أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
بركاته. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات دیگه عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل.
موضوع بحثمون امام حسین علیه السلام و صبر انقلابی بود. برای که مسئله خوب شناخته بشه، مجبور شدیم یه گریزی بزنیم به تاریخ اسلام و جریاناتی که رخ داد تا به امام حسین رسیده. در واقع موضوع ما بیشتر صبر انقلابیه، حالا امام حسین علیه السلام اصلشه. اون تا به نظرم رسید، یعنی مقداری طرح بحثی که داشتم هم این دو سه روزه تغییر کرد به یاد داشته که اولی داشتن. اونم این که یه مقداری گفتیم حالا از حضرت علی شروع کنیم بعد برسیم به امام حسین. خلاصه این صبر انقلابی اولش تو حضرت علی بود، بعدش که امام حسین تجلی کرد. و اگه ما حضرت علی علیه السلام رو خوب بشناسیم، در قبال امام حسین درکمون متفاوت میشه. اگه حضرت علی علیه السلام رو خوب بشناسیم، دیگه منتظر نمیمونیم به گودال قتلگاه برسه تا گریه کنیم. اصلا منتظر نمونیم کوفیه را بیفتن، حرکت میکنیم. اگه امام علی رو بشناسیم، دردای امام علی رو بشناسیم، وقت یه مقداری درد امام زمان رو خواهیم شناخت. عرض کردیم که پیامبر میاد یک جریانی راه میاندازه توی جامعه. در مقابل این جریان چهار تا گروه مقاومت میکنن، چهار تا گروه سعی میکنن نذارن جریان به نتیجه برسه. طاغوت، ملع، طاغوت یعنی اون حاکمان، اون سردمداران، ملع یعنی اون طبقه قدرت سیاسی، اونایی که مقام و منصبی گرفتن، جایگاهی دارن، از این اختلاف طبقاتی بهره میبرن. مطرف یعنی خوشگذرانها، مرفعین بیدرد اصطلاحاً. تأکیدم کردم، دوباره تأکید میکنم، منظور ما این نیست هر کی سرمایه دارد آدم بدیه، نه، خیلی ها پول دارن کلی هم در راه خیر خرج میکنن. نه، اون کسی که پول داره و پولش رو توی مسیر خوشگذرانی، توی مسیر تجملگرایی، توی مسابقه تجملگرایی داره صرف میکنه، اون منظور ما از مطرفه. و طایفه آخرم احبار و رهبانه. بحث کردیم وقتی که حکومت دینی تشکیل میشه، جامعه دینی قوت میگیره و پیامبر حکومت دینی رو تشکیل میده، این چهارتا که از بیرون با پیامبر در جنگن که سر جاش محفوظ، در درون جامعه هم همین چهار تا کم کم شروع میکنن شکل گرفتن. و پیامبر برای اینکه بعد این چهار تا غلبه کنه، بتونه جامعه رو تو مسیر درستش ببره، از اول حکومتش بر مسئله ولایت تاکید میکنه، هم ولایت خودش هم ولایت کسی که قرار جای پیامبر بشینه. و اون جریان هم میدونه اولین کسی رو که باید بزنه ولی خداست، ولایت رو باید بزنه. برای همین بلافاصله بعد از، یعنی با خود پیامبر رو که ترور میکنن، بعد از پیامبر هم بلافاصله جریان سقیفه رو میده و نمیگذارن ولایت مستقر بشه، حکومت طاغوت مستقر میشه. خب حکومت طاغوتی که اول مستقر میشه، یه حکومت طاغوت بسیار پیچیده است. سریع اون طاغوت عیان نیست، اون وضعیتی که شاه تو فرعون ها میبینی هنوز نمیبینی. این طاغوت تا برسه به حالت فرعونی آشکاری مثل یزید کلی زمان میبره، کلی کار باید بکنه. اولین و مهمترین کاری که این طاغوت انجام میده اینه که جهتگیری میکنه اون اختلاف طبقاتی در بیاد، دوباره شکل بگیره. اینو دیروز عرض کردم، یه بار اختلاف طبقاتی با استفاده از احساسات مردمی، طرف سابقهش در دین بالاتره، پس این پول بیشتر بدیم از بیت المال بهش. به حضرت علیه السلام ایراد میگیرن، میگن آقا جون ما سابقه همون بیشتره، چرا بیشتر نمیدی؟
حضرت میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درست. و تقوا عند الله، تقوا رو خدا پاداش میده نه تو دنیا. اگر راست راستی تقوا ده، همین که میای سابقه رو به رخ میکشی که منفعت بیشتر بگیری، همین معلومه که تقوا نداری. بله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی تقوا ضابطه برای خداست، نه تقوا ضابطه برای تقسیم غنایم. بله آدم متقی رو تو مناسب میگذارن، اما اونی که داره میاد تو حکومت با علی چونه میزنه سر حکومتش، میگه علی ما باید بیعت میکنیم به شرطی که فلان جا و فلان جا رو ما بدی، ولو سابقه خوب داشته باشه متقی نیست. حکایت طلحه و زبیر رو دیگه همه تو میشنوید، میشناسید دیگه. اومدن سراغ حضرت یه مقدار از حکومت رو طلب کنن، حضرت اولین کاری که کرد چراغ بیت المال رو خاموش کرد. چراغ رو خاموش میکنی؟ چون دیدم صحبت‌های حکومتی تمام شد، دیگه صحبت‌های رفاقتیه. تو صحبت رفاقتی نباید از اموال بیت المال استفاده بشه. فهمیدن چه خبره؟ نمیشه با این آدم راه اومد. اون کار اصلی که کردن این بود که این چهار تا گروه رو کم کم دوباره تو جامعه زنده کردن. خودش که طاغوت بود، از طاغوتی که فعلا جانماز آب بکشه، اما این طاغوت میاد طبقه ملع رو ایجاد میکنه، طبقه مطرف رو ایجاد میکنه، طبقه احبار و رهبان هم ایجاد میکنه. چجوری ایجاد میکنه؟ طبقه ملع خیلی جالبه. خلیفه دوم خیلی سختگیره، خیلی دینداره، خیلی اهل نماز روزه است، خیلی کارگزاراشو مؤاخذه میکنه، اما دو تا کار مهم میکنه. یک، دیروز گفتم تقسیم بیت المال رو از اول طبقاتیش میکنه، مدت طبقاتی که مردم بعدشون نیاد. دو، از این مهمتر، طبقه ملع از این طبقه مطرف رو درست میکنه. مطرف یعنی چی؟ یعنی کسایی که پولهای بادآورده دارن، کسایی که نمیدونن چجوری پولشون رو خرج کنن، انقدر پول زیاد دارن تو راه خدمت مردم به کار نمیگیرن، پول مونده رو دستشون، شروع میکنن کاخ ساختن، شروع میکنن زندگی آنچاین به هم زدن، شروع میکنن طرف 2000 تا غلام و کنیز داشته، 3000 تا غلام و کنیز داشته، چه خبره؟ چی کار مگه داری تو؟ این طبقه مصرفشه که چون از سابقه دینی استفاده میشه مردم متوجه نمیشن. طبقه ملع رو هم ایجاد میکنه. طبقه ملع میدونی چیه؟ اصحاب قدرت، طبقه برتر. کیا هستن؟ بنی امیه. بنی امیه رو کی سر کار آورد؟ خیلی مهمه کی سر کار آورد. جالبه خلیفه دوم که همه کارگزاراش که دست از پا ظاهرن خطا بکنن مؤاخذشون میکنه، هر کی گزارش از معاویه میاره میگه نه معاویه رو خیلی گریزن میداشت. معاویه رو میدونید خلیفه دوم منصوب کرد بر شامات، و معاویه همون زمان کاخ ساخت. ما داریم از این یکی ها کاخ ساختن، عمر گرفت تنبیهشون کرد. معاویه اشکال نداره، بنی امیه اشکال نداره. طبقه ملع باید شکل بگیره. خیلی کار سیاست پیچیده است. علی علیه السلام نمیدونی با کیا طرفه، نمیدونی چی کشید علی. اون مظلومیت علی رو درک کنیم خیلی مهمه. آقا طبقه ملع درست شد، حالا طبقه دیگه چیه؟ احبار و رهبان. اینو چی دارش بکنیم؟ خیلی پیچیده است. احبار و رهبان یعنی چی؟ یعنی عالمان دینی که در راستای فضای نفاق پیش برن، در راستای منافق پیش برن، در راستای طاغوت پیش برن، اما عالم دینی هست. آقا طاغوت در حکومت دینی نمیتونه به ثمر برسه مگر اینکه احبار و رهبان وارد کار بشه. برای همین برای احبار و رهبان خرج میکنن. اگه امروز طاغوت جهان آمریکاست، بی خود نیست که برخی از شبکه‌های دینی تو آمریکا داره شکل میگیره، شبکه فارسی زبانی که آخوند همواره پشتشه، تو انگلستان داره شکل میگیره. چی شده؟ احبار و رهبان لازمه. بدون احبار و رهبان نمیتونه طبقه طاغوت به نتایجش برسه. نمیتونن علی رو کنار بزنن اگه احبار و رهبان نباشه، اگه ابو هریره ها نباشن، اگه ابو موسی اشعری ها نباشن، خب چیکار کنیم اینا میدان پیدا کنن؟ آقا علی تو میدانه، علی تو میدان باشه عالم میمونه، چیکار کنیم؟ خیلی فرایند پیچیده است. شما این خلیفه دوم دستور میده من کتابت حدیث، حدیث پیامبر رو حق ندارید بنویسید. چرا؟ دلیل چه قشنگه، حسبنا کتاب الله، قرآن هست. اگه مردم حدیث پیامبر بگن قرآن رو فراموش میکنن، دلیل بهتر از این میخوای؟ اگه مردم حدیث نقل کنن، حدیث پیامبر، کم کم مکه به حدیث پیامبر میشن، قرآن فراموش میشه. و چون ما میخواییم قرآن تو جامعه بماند، ببین چقدر دلیل قشنگه، چون میخواییم قرآن تو جامعه بماند حدیث ممنوعه. خب حدیث ممنوع میشه، راستاسی ممنوع میشه؟ نه آقا. آقا چرا حدیث ممنوعه؟ چون اگه قرار باشه حدیث بگن شما، من نمیدونم برای شما گفتم یه جای دیگه گفتم، مدینه نمیدونم رفتید یا نرفتید، اونایی که مدینه رفتن متاسفانه نمیبرن، حتی خود وهابیا نمیذارن. من یه حج عمره بیشتر نرفتم، حج عمره که رفتیم خوشبختانه با یه گروهی بودیم، این گروه به دلایل خاص اجازه گرفت تونستش بره تو مدینه گردی. من شنیدم اغلب اینایی که میرن حج نمیبرن بگردوننشون. بعد ما که رفتیم تو مدینه میگشتیم، رفتن جای مختلف مدینه نشون دادن، همه جای مدینه علیه. خیلی شیرین بود، اصلا قصدشون این نبود. ما داشتیم مدینه بردنمون، اینجا منطقه بود که جنگ خندق رخ داد. جنگ خندق چی بود؟ چه واقعه مهمی تو جنگ خندق رخ داد؟ نبرد علی با عمرو بن عبدو بود. مهمترین واقعش اینه دیگه. رفتیم اون بر رفتیم رسیدیم به محل جنگ احد. جنگ احد چی بود؟ همونی که همه فرار کردن، علی علیه السلام و ابو دجانه وایسادن از پیامبر دفاع کردن. بعد توی این منطقه جنگ احد یه شکافی از کوه احد، یه شکاف داره. اون شکاف چیه؟ الان قیر ریختن، سیمان ریختن، اصلا نمیذارن شما اون سمت برید، ممنوعه اون سمت رفتن، ولی از دور به اون نشون میدن. اون شکافه رو میبینید؟ میبینید تو کوه اون شکاف، شکافی که حضرت برای که بتونه از جان پیامبر دفاع کنه پیامبر رو به اون سمت برده بود، خودش وایساده بود جلو اون که نتونن به پیامبر حمله کنن. هر جا پا میذاشتی تو مدینه یه اثری از علی علیه السلام بود. شیرین. اگه قرار باشه هر جارم پیامبر حرف داره دیگه، اگه قرار باشه حدیث پیامبر نقل بشه، پیامبر هر جای مدینه یه حدیثی درباره علی گفته. آه حدیث نباید گفته بشه. خب حدیث گفته نمیشه. شنیدید همتون احتمالاً کی منع کتابت حدیث برداشته شد؟ زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی 100 سال بعد. عمر بن عبدالعزیز حوالی سال 100 هجری، 97 و 8 باشه. خلیفه دوم سال 17 هجری به خلافت میرسه. ببخشید 15 هجری. 10 سال بعد از هجرت پیامبره، 5 سال از خلافت ابوبکر، بعدش خلافت خلیفه دومه. نزدیک 80-90 سال، نزدیک یک قرن منع کتابت حدیثه. آقا اگه یک قرن منع کتابت حدیثه، خب شیعیان که یواشکی خلاصه نقل میکردن، اهل سنت احادیثشون از کجا اومده؟ بس شما امروز کتاب اهل سنت که نگاه میکنی میگه ابو هریره چقدر حدیث داره، ابو ذر 5-10 دونه حدیث نداره. منع کتابت حدیث، منع راستاسی یا منع کتابت حدیثی که به تیریش عبای آقا بر بخوره؟ هر حدیث، آخه میشه تو جامعه که چند روز پیش پیامبر زندگی کرده نقل سخن پیامبر رو ممنوع کنی؟ میشه؟ شدنیه؟ میشه؟ دستور بدن میشه؟ آه مردم تعریف نمی کنن با پیامبر بودیم اینجوری شد؟ 5 سال از رحلت پیامبر گذشته، تو این جامعه میشه یک کاری کرد مردم خاطراتشون از پیامبر؟ حدیث یعنی چی؟ یعنی پیامبر اینو گفت، مردم خاطره دارن با پیامبر یا نه؟ خاطره دارن یا نه؟ مگه میشه جلوشو گرفت؟ پس منع کتابت حدیث یعنی چی؟ یعنی حدیثایی که به حکومت طاغوت بر بخوره نباید گفته بشه. همه تون شنیدید، اگرم نشید حالا الان بشنوید، تو شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست. معاویه دستور جعل حدیث میداد، پول میداد. تو شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید بخشنامه‌ش آورده، بخشنامه کرد، هر کسی حدیثی نمیگفت برید دروغ بگید، یه کاری میکرد ملت تشویق بشن خودشون حدیث بسازن، هر کسی حدیثی در وصف حضرت عثمان بگوید هم وزن حدیثی که گفته طلا بهش میدیم. بعد ملت به جای که حدیث رو تو پوست آهو بنویسن رو سنگ میمشن. اونم گفت باشه عیب نداره تو حدیثی ها. حدیث شروع شد تو جعله برای عثمان. چرا عثمان؟ چون عثمان خود مسلمان ها کشتن. عثمان اون زمان منفور بود، اینا بنی امیه، بعد عثمان بیاد بالا، بعد نگرفت. بخشنامه دوم بعد از فاصله نمیدونم چند ماه یا یکی دو سالم شد یا نه نمیدونم، الان فاصله شدن نیست ولی مدتی گذشت. بخشنامه دوم، هر کسی در فضیلت شیخین حدیث بیاره هم وزنش بهش طلا بدید. حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، این حدیث ممنوعه، معادل می‌سازن ابوبکر و عمر سیدا شیوخ اهل الجنه. چنین حسن و حسین سید جوانان بهشتیان، ابوبکر و عمر سید پیرمردای بهشتیان. به امام جواد علیه السلام اینو گفتن، حدیثو گفتن. امام جواد گفتش که خب اینو حدیثو چیکار میکنید که آیه داریم، کلی روایت داریم که در بهشت کسی پیر نیست، همه پیرا جوان میشن، اینه چی کارش پای بود؟ پیامبر گفته سید پیر مرده بهشتی، یک پیر مرد هم داری؟ انا مدینت العلم و علیون بابها و عمر جدارها و ابوبکر هم سقفها. هستا؟ خب اتفاقا این حدیث که به ضرر شماست، گفته لا تدخل البیوت من چی؟ آیه شدم دارم. میگه بعد خلود بیوته من ابوابها، از دیوار وارد خونه نشید، از در وارد خونه بشید. اگه یکم تحلیل داشته باشید این حدیث به ضررت هست تا همین الان کتابشون هست. انا مدینه العلم و علیون بابها، حالا یادم رفت کدومش جدار کدومش سقفه. هست حدیث هست، نمیخوام مسخره کنم، متن حدیثی که همین الان تو کتابای معتبرشون هست، فکر کنم تو صحیح بخاری هم باشه، حالا یادم نیست شب، ولی تو خیلی از کتاب شدن اینشون تو اهل سنت هست، این که حدیث هست در دستشون. آها این حدیث از مگه من کتابت حدیث نبود؟ مگه من نبود؟ این حدیث چی رو دست ما رسیده؟ این کتاب اهل سنت از کجا پر شد حدیث؟ قرار طبقه احبار و رهبان شکل بگیره. احبار و رهبان کی شکل بگیره؟ زمانی که عالم درستابی تو میدان نباشه. ابو هریره ها میشن حدیث گو. به ابو هریره گفتن بابا تو چرا این همه حدیث بلدی؟ چه خبره؟ تو چند سال مگه با پیامبر بودی؟ خودش گفته ها، یعنی تو کتابش، چون سواله برای خودش بود. آقای ابو هریره چند گفته من خیلی آدم شکمویی بودم، هر جا پیامبر میرفت منم دنبالش رو میگرفتم میرفتم برای غذا، به همین زیاد پهلو پیامبر بودم. خودش کد میده، آدم شکمو زیاد حدیث نقل میکنه، حدیثش هم یه جوریه، بگیر دیگه خودت. میگن دروغو نمیتونه دروغشو مخفی کنه، دروغو خلاصه خدا کد میذاره برای تو. مگه میشه کد نذاره برات؟ مگه میشه چراغ هدایت خاموش بشه؟ عجیبه کار خدا، عجیبه کار خدا. پیامبر پنجشنبه آخر عمرش میگه قلم و دواس بیارید، حدیثی مطلعی بنویسن بعد از من گمراه نشید. نعوذ بالله نفر دوم از شون نرم، تو کتاب صحیح بخاری اومده، صحیح بخاری دیگه معروف ترین کتابشون، اونجا که اسم میبره میگه قال عمر غلبه الوجع، اونجا که اسم میبره هفت بار تو حدیث بخاری اومده این مطلب، اونجا که اسم میبره میگه قالو ان الرجل لیهجر، این آدمه این مردک هذیان میگه، قالو نگفته کی، ولی یه جای دیگه خود همین صحیح بخاری تو کتابش آورده، منتها اینجا که میاره مؤدبانش میکنه، درد بر او غلبه کرده، غلبه الوجع. بعد دیگران که نقل کردن گفتن قلب هل وجه ان الرجل لیهجر. آها میخوای جلوی ولایت پیامبر رو بگیری، جلوی ولایت اهل بیت رو بگیری، این حدیث خدا میذاره تو صحیح بخاری میگیسن. چرا نوشتن هنوز هنوز برای من سواله. همین اهل سنت اعصابش خورد این حدیث، همین حدیث خیلی از اهل سنت رو شیعه کرده. حسامه فکر کنم، حامد حسامه شیعه شده، بعد نوشته که حقیقتش جالبه، نوشته که این کتاب های این کیه سمه صدای تو آنگاه هدایت شدم و نوشته چی؟ تیجانی. میگه کتاب تیجانی رو داشتم میخوندم احسان خود شد کنم آنم دروغو فلان بیسان، رسیدم به این حدیث. این حدیثه که عمر گفت این رجل لیه جد کوبیدم کتاب رو زمین کنم دروغو. رفتم همون موقع صحیح بخاری خونه داشتم، بازش کردم نیا کردم ببینم این دروغو به کتابای ما دروغ میگه. باز کردم دم نوشته این رجل لیه جد، افتادم نشستم زمین. فکر کردی میتونی سم به پیامبر بدی؟ میتونی نظر پیامبر بنویسه؟ آقا یه مریض پیامبر رو بلش کن، یه مریض عادی تو بستر مرگش میگه یه قلم و دوات بیارید یه وصیت بنویسم بعد خودم. یه پیرمرد مریضی تو بستر مرگش و میگه یه قلم و دوات بیارید وصیت بنویسم. این حد اقل حق یه مسلمان عادی نیست. نمیگم یکی از مراجع تقلید، یه عالمم نه، یه پیرمرد متدین مسجدی بگه قلم و دوات بیاره، یکی برگرده بگه که این آدم هزیان میگه ولش کنید، چیکار میکنید؟ دعوا شد، دعوا انقدر طرفدار داشت، طرف ندونست علی حریفشون بشه. پیامبر گفت قومو انی، تو صحیح بخاری قومو انی، تو صحیح بخاری هست. و نووی شارع حدیث بخاری میمیسه حازم شدت ذکای عمر، از تیزهوشیش بود. تیزهوشم فهمیدیم یعنی چی؟ من شدت فقهی، ببخشید فقهی، فقاهت بالایی داشت. فقاهتم فهمیدیم یعنی چی؟ چرا فقاهت بالایی داشت؟ میترسید پیامبر یه چیزی بنویسه موجب اختلاف در امت بشه. راست میگه، راست میگه، خیلی فقیه بود. اگه پیامبر نیمش موجب اختلاف میشد دیگه، مردم میفهمیدن کی جانشینه، موجب اختلاف میشد، قرار نبود علی جانشین بشه. پس طبقه احبار و رهبان لازمه. اگه بخوایم ولایت رو زمین بزنی، شما ملع رو درست بکنی، مطرف رو درست کنی، احبار و رهبان نداشته باشی، نمیشه. این ستا باید دست دست هم بدن. بذارید یکم دیگه تاریخ بگم. آقا من اینا که دارم میگم، بعضی ها میگن که آقا جون خوب نیست. خوب یا نه؟ آقا مظلومیت علیه، ما مظلومیت علی درک نکنیم ول معطلیم، نمیفهمیم مظلومیت امام حسین رو، مظلومیت حسین هم نفهمیم، رکن مظلومیت رو نفهمیم، امام زمان مظلوم میمونه. بابا 1200 سال امام زمانمون مظلومه. میدونی چرا مظلومه؟ چون ما درد امام زمان رو نچشیدیم، درد علی رو نچشیدیم، با علی صبر نکردیم، علی رو تنها گذاشتیم، امام زمان رو تنها گذاشتیم، حسین رو تنها گذاشتیم، اومدیم روزش روزه خوندیم، نفهمیدیم روزه برای چی میخونیم. 1200 سال امام زمان منتظر ما درد امام زمان رو بفهمیم. درد امام زمان همون درد علی علیه السلامه. مردم زمان علی درد علی رو نفهمیدن. ما باید بفهمیم، اگه نفهمیم همینجور میمونیم، همینجور معطلیم. من میخوام درد علی رو بگم برات. موضوع بحث ما صبر انقلابی، صبر انقلابی فقط وظیفه امام نیست، وظیفه مأموم هم هست. من که نمیتونم به شما نگم امام چه دردی کشید، تا تو درد نکشی که نمیتونی صبر بفهمی یعنی چی. بعد درد امام بیفته جوجانمون، بسوزیم، آتش بگیریم، بعد تحمل کنیم، دندان رو جگر بذاریم، یاد بگیریم با اماممون صبر کردن. ببین مالک اشتر چجوری صبر میکرد، فکر کردی علی یار نداشت؟ علی یار داشت، خیلی هم یار داشت. وقتی اومد تو حکومت یکی یکی گرفتن. اون جملاتی که دیروز خوندم برات، اون افرادی که پناهنده شدن اغلب اواخر حکومته، آخر حکومت تو نهج البلاغه هست. میگه عین عمار، عین ذوالطیحان، عین ذوالشهادتین، عین الذین حملوا بصائرهم علی سیوفهم، عین الذین حملوا القرآن. کوشن یا عالمه یار داشت علی، یکی یکی گرفتنش. منطق علی رو بفهمیم، سبک علی رو بفهمیم، صبر علی رو بفهمیم، نذاریم فقط علی صبر کنه. علی خیلی صبر داشت. میدونی چرا اینقدر به علی ظلم شد؟ به خاطر اینکه امثال مالک های جامعه کم بودن. مالک کسی بود خودش از سفر علی میکرد. باید پوش بید قیس ابن سعد رو حالا یکم خوبا بگم. حالا می‌خوام ببینیم بذارم می‌خوام ببینم سراغ عاشورا یکم از این خوباش بگم. ببین علی کیا رو داشت. بعد مردم ناجوان مرد اون زمان که خدا خیر بده به مردم ما، مردم ما هنوز اینجوری نشدن. مردم ناجوان مرد اون زمان ببین یارای علی رو چیکار می‌کردن. قیس ابن سعد قربونش بشم، فداش بشیم. قیس ابن سعد یه دونه یار مثل قیس داره علی دیگه قصه چی داشته باشه؟ کجای قیس؟ قیس ابن سعد رو کردش حاکم. من قبلا هم یه دوره دیگه اومدم اینجا برای عده گفتم تکراری، اما بذار بخیا نشیدم دوباره بگم. قیس ابن سعد رو علی علیه السلام کرد حاکم مصر خیلی قبل از مالک اشتر. یه تعدادی از میخواست بره جنگ صفین خود حضرت، قیس رو با یه تعدادی از سپاه فرستاد که برو مصر رو بگیر. گفت علی جان تو میخوای بری صفین، یار نداری، یارت کمه، سپاه نمیخواد، من خودم میرم. با 7-8 نفر خانوادهش و 3-4 نفر از رفیقاش که کاردان بودن تنهایی پاشو رفت مصر رو گرفت. تو کتب عرب می‌نویسن که اگه میخواستن ادهل عرب، ادهل عرب یعنی زیرک های عرب بشمارن، میگفتن 1 قیس ابن سعد، 2 معاویه، 3 امراس. آقای قیس ابن سعد انقدر باحال، انقدر باسواد، انقدر زیرک، انقدر تیزبینه، 8-9 ماه معاویه رو بازی میده. ببین این کیه دیگه. معاویه نامه می‌نویسه براش، میگه که خب میدونستن قیس کیه، می‌نویسه که بیا طرف من، نه فقط مصر بلکه عراقین هم به تو میدیم. عراقین دیشب فکر کنم براتون گفتم، عراقین یعنی منطقه کوفه و بصره و ملحقاتش. اگه مصر و عراقین رو هم بذاری میشه نصف بلاد اسلامی اون زمان. امرواس فقط مصر رو گرفت طرف معاویه. گفت مصر و عراقین رو با هم به تو میدم، یعنی نصف حکومت اون زمان رو معاویه نصف حکومت رو بخشید قیس رو بخره. قیس گفتش راست میگی، نامه بعدی از مصر تا شام بره و بیاد. خلاصه حرفش رو راست میگی واقعا، من کجا مطمئنشم؟ نامه یه ماه بره و بیاد فعلا معطلی آماده میکنه خودش. این شروع کرد دوباره نوشتن، نه اینجور که گفتی قبول نیست. 8-9 ماه معاویه رو بازی داد. ببین این آدم کیه. بعد 9 ماه معاویه فوید بازی خورده. وقتی فوید بازی خورده اینا اونای تندی نوشت، قیس دیگه تو مصر تثبیت شده بود. تثبیت شده بود، گفت مرد حسابی من علی رو بل کنم بیام طرف تو. شروع کرد یه نامه تندی نوشت به معاویه. نامه رو سربسته فرستاد. نامه رو سربسته این فرستاد زمان بگیره، چون اگه نامه سرباز میرفت همون اول که میخواست بفرسته خبرش میرفت. معاویه میفهمید جاسوس داشت دیگه، این قاصداش هم میگفت معطل کنید آروم برید اینا، نامه اومده یه ماه آدم تو دورا برو خیلی عجله نکن. نامه رو مخروموم کرده فرستاد. اومد نامه رسید معاویه اثرش رو چون فهمید بازی خورده چیکار کرد، با امراض مشورت کرد. امراض خب میدونی چیکار کن، روش معاویه ببین یاد بگیر، یاد بگیر نه یاد نگیر یاد بگیر یعنی سرت کلا نره. میره گفت چیکار کن؟ گفت اعلام کن هنون خود اومدنی خدا پیکرم نمیدونست نامه چیه. معاویه خودش نامه رو باز کرد علنی نخون برای خودش. گفت اعلام کن قیس به ما پیوسته است. به جاسوساش هم دستی داد تو کوفه شایعه کنید قیس به معاویه پیوسته. ببین قیس رو چجوری زدن. مردم کوفه جمع شدن خونه علی، قیس میگن قیس به معاویه پیوسته حضرت گفت نه این خبرها نیست، صبر کنید جاسوسای ما برسن، ما تو شام جاسوس داریم. هی رفتن اومدن رفتن اومدن، شام نزدیکتر به عراق. میدونید تو نقشه نیا کن دیگه، سوریه و عراق اونورم مصر. رفتن اومدن نه آقا قیس به معاویه پیوسته، خیلی معروفه قیس به معاویه. جاسوس علی اومد نفهم، جاسوس نفهم اومد به جای که مستقیم بره به خود علی گزارش بده، اومد قبل هم تو راه که میگه نمیدونی چه خبر شده، قیس رفته طرف معاویه، جاسوس و مردم آوردنش. ببینید اینم جاسوس تو، اینم میگه قیس معاویه پیوسته. علی علیه السلام مجبور کردن قیس رو عزلش کنه، مجبور کردن نامه تند بنویسه، فشار افکار عمومی. معاویه پول داد، آدم اجیر کرد شهرهای شیعه نشین مصر تا کوفه، تو مسیر هر جا شهر شیعه نشینه آدم اجیر کرد بگید قیس به معاویه پیوسته، لعنش کنی توپ بندازی صورتش. هر شهر شیعه نشینی رد شد، شیعیان توپ انداختن صورت قیس. از قیس چی میمونه؟ اومد رسید تو جنگ صفین به علی ملحق شد. سریال امام علی علیه السلام این تیکر رو نشون داد، گفتم سریال امام علی دقیقه این تیکر رو نشون داد. قیس که میاد به معاویه پیونده، اون موقعی که حکمیت رو پذیرفتن، اون تیکه که میگه که ار اون چش اگه یادتون باشه زنان میگن چی برمیگره مسئلهش میندازه که ار حالا هر عکس تو روایات نیست ولی تو سریال گفتم اگه خواستید ببینید اون تیکش. میاد پرده خیمه یک راست میره سراغ امیرالمومنین، پرده خیمه رو میزنه کنار، علی علیه السلام چشش به این میفته، اولین حرفش این نیست که منو چرا عزل کردی، اولین حرفش این نیست که چرا اینجوری تون نوشتی، اولین حرفش اینه که آقا من چه غلطی کردم، چه اشتباهی کردم، من میدونم شما هر چی بگی حقونه. قربون قیس دارم. اما فکر کردی علی یار نداشت؟ علی یارایی داشت جانانه. علی بغلش کرد، پوشش گرفت، بوسیده، من میدونستم قیس کسی نیست خیانت کنه، چی کار کنم از دست این مردم؟ آقا این قیس میدونی کیه؟ این زنده بود. حضرت مالک اشتر رو میفرسته حریف نمیشه، قبلش محمد نایبک رو میفرسته، محمد نایبک مغلوبه، امرواس میشه، شکست میخوره. محمد نایبک پسر ابوبکر را یار علی، حضرت که وقتی از دنیا میره چی در بس به محمد نایبک میگه؟ فکر حضرت یار نداشت، اونم شهیدش کردن. پسر ابوبکره میگیرن چیکارش میکنن؟ امرواس که برش قلعه میکنه، معاویه ابن حدیج فرماندهشه، امرواس که قلعه میکنه سرشو میبرن میندازنش تو پوست خر، آتیشش میزنن. خود منو به اهل سنت نوشته پسر ابو پسر حضرت ابوبکرتون دیگه، اینو چرا اینجوری کردن؟ بس این قیس زمان امام حسن علیه السلام تنها یار امام حسن که تا آخر موند. هی رفتن فرماندهای حضرت، رفتن عبیدالله ابن عباس. دیدی سریال امام حسن یا نیدی؟ اینا نیدید برید ببینید. از سریال امام حسن عبیدالله تبرئه کرد. عبیدالله اینجور نبود. اگه سریال امام حسن رو دیدی، فرمانده اصلی عبیدالله ابن عباس. عبیدالله عباس کیه؟ برادر ابن عباس، عبدالله ابن عباس، یارای اصلی علی علیه السلام. حضرت حکومت یمن رو به عبیدالله عباس میده. بصر ابن عطات حمله میکنه، شروع میکنه درو کردن از طرف معاویه. آدم نامرد، حاکم علی به جایی که وایس تو شهر دفاع بکنه، خبر بصر میاد، بصر نرسیده، خبر بصر میاد شهر رو ول میکنه، در میره کوفه. آها علی با این یارای چی بگم؟ چیکار کنه؟ این با این سابقهش امام حسن میخواد فرمانده لشکر بذاره، قیس رو نمیتونه بذاره. چرا؟ چون ترور شخصیت شده، مردم قبول نمیکنن. عبیدالله عباس ابن عباسه، برادر ابن عباس، شخصیت جایگاه اجتماعی داره. حضرت منجی ابن عباس بذاره، پسر عموی خود حضرته، پسر عموی پدرشه، فامیل حضرت. حضرت کلی بهش توصیه میکنه، تنها سابقه بچه بود که اونجا در رفته. حضرت کلی بهش توصیه میکنه. پسراشو بس کشته بود، دو تا بچه کوچیک داشت. بس ابن عطاد که حمله میکنه یمنی، در میره، تنها در میره، میاد دارالاماره رو میگیره، دو تا پسر بچه کوچولو داشته، یکیش مثل که 2 ساله بود، یکیش مثل 4-5 ساله، سر میبره جلوی مادرش. این آقای عبیدالله عباس فرمانده علی علیه السلام، فرمانده امام حسن علیه السلام، توی معاویه یک یک میخره، نوبت به عبیدالله عباسه. میدونید چند خودشو فروخت؟ 1,000,000 درهم به اضافه وعده ازدواج با دختر معاویه. فرمانده امام حسن وعده ازدواج با دخترمون بعدن عمل نکرد، ولی 1,000,000 جو دادش. وعده ازدواج دخترمون قدرت چه بلای سر آدم ها میاره، آدم خوبا رو چه بلای سرشون میاره. بعد جانشین عبیدالله عباس میدونی کیه؟ همین قیس خودمونه، قیس ابن سعد. میگن 12,000 تا لشکرش بود، 2/3 لشکر بعد عبیدالله میره. خطبه قیس بعد از رفتن عبیدالله خوندنیه، یه خطبه قرایی میخونه، همین 4,000 تا رو تشویق میکنه، رأی میکنه، پاش وایسید پای رکاب. میگن معاویه بعد از اینکه صلح با امام حسن رو امضا کرده بود، مونده بود از قیس چه جوری بیعت بگیره، کلی مصیبت کشید تا از قیس بیعت بگیره. آخر هم به دستور امام قبول کرد که با معاویه کوتاه بیعت. علی یار داشت اما یاراشو زدن، برخی رو کشتن مثل مالک اشتر، بحث تبر و شخصیت کردن. اینا تو تاریخ رخ داد، ما بفهمیم چه خبره. آقا علی کسی نداشت مردم رو آگاه کنه، چرا داشت عمار یاسر؟ آقا فرمود عین عمار، عمار که آقا گفتش عمارها گوشن، عمار معروف بود، میرفت مردم رو دعوت میکرد، هدایت میکرد. آقا مردم زمان خلیفه سوم رفاه زده شدن، وقتی رفاه زده شدن، وقتی طبقه مطرف درست شد، مردم هم به تبعش این تیپی میشن. ابو موسی اشعری حاکم بصره زمان فکر میکنم عثمانه، شاید هم عمره، حاکم بصره است. خودش که من بدون اطلاع عمومی تو میره بالا خطبه میخونه، چه قشنگ هرز عالم دینه که حرف میزنه صفا، مردم رو دعوت میکنه به جهاد، انقدر در وسط جهاد پیاده خوب حرف میزنه. تو کامل ابن عصیر نوشته تاریخشون، مال اهل سنت تاریخ، انقدر خوب حرف میزنه یه عده از جمعیت وقتی میخوان حرکت کنن میرن اسباشون رو ول میکنن، میگن ای اسبا شما خواهید مانع سواب بردن با بشید، ما خواهید پیاده بریم بری جهاد. خودش را میفته با 40 شتر، با 40 شتر بار تجهیزات، امکانات، بخور بخور، نمیدونم چی امکاناتش برای جنگ. مردم عصبانی میشن، آقا این چه خبره، این چه بردشه، عزلش میکنن، میکنندش جانشین عمار یاسر. عمار چی کرده بود که عزلش کردن؟ همین ابو موسی اشعری میدونی برای مردمش چی کار کرد؟ دید خب خودش اهل بخور بخوره، یه کاری کنیم مردم هم یه مقداری حال کنن، خراج اضافی طلب کرد برای شهر، برای همون ایالت بصره، مالیات پولای اضافی میگرفت مردم میداد. نماینده مجلس بود، رفتش خدمت رئیس کل و بعدش گفت آقا برای شهر ما باید بودجه بیشتر بدید. 2 ایالت رو خراج مالیات اونا رو گرفتن بدن به این آقا که خرج بریزه پاشش بکنه و خرج دوربریاش و خرج شهرش. مردم کوفه خبردار شدن به عمار یاسر که اون موقع با همین خلیفه یادم نیست زمان عمر بوده یا زمان عثمان، هنوز اوایل دوره عثمان، به عمار یاسر فشار میانن ببین اون خلیفه، اون نماینده شهر اونا چه خوبه، تو هم برو بگیر. گفت آقا ما امکانات لازم داریم، خودش حتی تجملات نبود دیگه، عمار یاسر، امکانات لازم داریم، نمیشه، من نمیرم بگیرم پول بیت المال، من نمیرم بگیرم. احتمالاً زمان عمر بود چون سختگیری ها بود. مردم فرستادن آقا ما اینو نمیخوایم، نماینده رو عزل کردن، یه نماینده دیگه میخوایم. ابو موسی رو براشون فرستاد، چه خوبه. ابو موسی یکم اومد بخور بخوراشو که دیدن، خود مردم یه سال بعد اعتراض از تعصب در جمع ابو موسی رو بیرون کرد. بعد یکی دیگر فرستاد دیگه، زمان عثمان بود دیگه، خلافای عثمانی اومد. این وضعیت، اینا رسیدن به علی علیه السلام. علی علیه السلام میخواد تو این جامعه حکومت کنه، جامعه‌ای که متدینین و کله گنده و سابقه داراش خیلی‌هاشون فاسد شدن. علی میخواد تو این جامعه حکومت کنه، سخته حکومت، خیلی سخته.
باز دم مردم کوفه گرم، سه تا جنگ با علی اومدن، خیلی دمشون گرم، وقتمون تموم شد. دوباره میگم آقا من دردای علی رو میگم، بفهمیم علی چی کشید. اگه علی فهمیدی دردش چیه، درد امام زمان میفهمیم. تا درد امام زمان نفهمیم منتظر نمیشیم. عادیه، خب حالا باشه نه، یه تایی سال دیگه بشه چیه مگه؟ فقط نباید درد خودمون رو بفهمیم، فقط گرانی به ما فشار بیاره تا امام زمان بخوایم زور کنه. آقا چرا اینجوریم ما؟ چرا فقط بسته خودمون میخوریم؟ اصلا امام حسین بیرم سراغ روز. آقا ابوالفضل دست به آب چی کار کرد؟ اول همه خودش آب خورد؟ بابا تشنه است، تشنه است. اصحاب امام حسین چی گفتن به امام حسین روز صبح عاشورا؟ گفتن تا ما هستی اهل بیتت نمیشه بری. بابا آقا شما کشته بشی چقدر فایده داره؟ خلاصه حسین رو میکشن. امام حسین مگه شب قبلش نگفت آقا اینا با من کار دارن، اگه شما برید کاری به کار شما ندارن، اینا فقط منو میخوان، مرخصین همه برید. چرا نرفتن؟ آقا موندن شما هر کدوم بیشتر از 10 دقیقه یه روب میخواید بجنگی؟ فوقش کشته شدن امامو 10 دقیقه عقب بیاندازید، یه رو عقب بیاندازید، چه فایده داره؟ درد امام تو دل تک تکشونه، درد امام تو دل تک تکشونه. گرسنگی نمیفهمن، تشنگی نمیفهمن، شمشیر نمیفهمن. شب عاشورای یکی یکی پا میشه میگه آقا من دلم میخواد، منو میکشتن دوباره زنده میکردن، دوباره میکشتن، دوباره آتیشم میزدن، دوباره نمیذارن، هی زنده میکردن، یه بار آتیش هم میذارن، یه بار تیکه تیکه هم میکردن، یه بار چنین هم میکردن، هزار بار منو میکشتن زنده میکردن، بلکه میتونستم از جان شما حفظ کنم، این یه دونه جان که بیشتر ندارم. آخه این چه منطقیه؟ اینا کجای عالم هست؟ کجای عالم رو گرفتن؟ چی میبینن تو عالم؟ مسلم ابن اوسجه افتاده داره از جان میده، امام حسین و حبیب ابن مذاهب با همدیگه میرسن بالا سرش، امام سرش رو میذاره رو زانوش، حبیب بهش میگه که مسلم جا، مسلم ابن اوسجه رفیق سعیمی پیرمرد هم دوداشون، رفیق قدیمی، رفیق جنگ صفین، رفیق جنگای پیامبر، میگه مسلم جان حیف که منم دارم به تو ملحق میشم، اگه نبود که به تو ملحق میشد بهت میگفتم وصیت کنی. گفت من یه وصیت دارم با همون حال نزارش که داشت میرم. گفت باشه بگو هر چی بتونم انجام میدم. گفت وصیتم اینه، به حسین علیه السلام اشاره کرد، گفت وصیتم اینه، من تو رو به این وصیت میکنم، بازار گزندی بهش برسه تو هنوز زنده باشی. آقا اینا کجای عالم هست؟ چی میبینن؟ مظلومیت حسین جلو چشش موج میزنه، مظلومیت علی باید جلو چشت موج بزنه، مظلومیت امام زمان باید جلو چشت موج بزنه تا امام زمانی بشه. تا مظلومیت اونا رو نچشیم ما نمیشه، میایم یه گریه میکنیم و میریم. سید ابن عبدالله حنفی چیکار کرد اون روز؟ بابا یه سنگی پرت کنم الان به سمت شما ناخودآگاه سرتو میکشی کنار. آقا میخواد نماز بخونه وایساده جلوی آقا، تیر میاد، یکی میخوره صورتش، یکی میخوره پاش، یکی میخوره دستش، محکم وایساده. بابا یه تیر بزن، یه بار امدان کن، یه چاقو بزن دستت، یه چاقو بزن تو شکمت، بعد ببین چی نمیدونی محکم وایسی. 12 تا تیر خورد، 12 تا تیر که رفت بدنش رو شکاف، رفت بدنش وایستاد. نماز امام تموم شد، فهمید که امام گفت السلام علیکم و رحمت الله، دیگه افتاد. تمام انرژی رو جمع کرده بود، تمام نیروش جمع کرده بود، مظلومیت آقاشو میدید، مظلومیت آقاشو میدید، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبه ایم غلبه.